كان قبل أن يكون. يا من أرغدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسن اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماغي زفرات الدموع وأدب اللهم نزغ الخرق مني بأزمة الغنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المغيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امطتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبّل لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من ضللي وخطائي واغلني من سرعة رضائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجى إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنعت بكرمك دياجي الغسق، وأنهات المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبغاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر، والمأمول لكل عسر ويسر، بکنزلت حاجتی فلا تردنی من سنی مواهب که خائبا یا کریم و یا کریم و یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
چون این شنیدم که لطف یزدان به روی جویند در دریک بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد ملک ز کارش گره گشاید فلک به کینش کمر نبندد. دلی که باشد به صبح خیزان عجب نباشد اگر که هر دم دعای خود را به کوی جانان به بال مرغ سحر نبندد. زهیر آهه چما فقیران شبد مشبد اگر که شبها فلک فرنجم زره نپوشد تمرز حاله به سر نبندد. فلک فرنجم زره نپوشد تمرز حاله به سر نبندد. فلک فرنجم زره نپوشد قمرز حاله به سر نبندد.
وصیت من به شما این است که حجاب خودتان را حتی از اقوام خود نیز حفظ کنید و با رعایت عفت اسلامی همواره در راه بالا بردن آگاهی خود از احکام دیگر، اصل مکتب اسلام و اوضاع مسلمانان در دیگر کشورها و سیاستهای حاکم بر اجتماع باشید. بخشی از وصیت‌نامه شهید سفر جبارزاره.
بوی یاسمن عطر نسترن داره نهاد پاک تو ای خالی از خوی اهریمنی گوهر تابناک تو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
3:45 دقیقه است و دعوت میکنم به مدت 5 دقیقه شمیم احکام رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده ما رو با یک حکم شرعی آشنا میکنند.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. حکم کلی این برنامه مربوط به قنوت نماز است. همه میدونید که قنوت جز مستحبات نماز است و این که آدم دست رو مقابل صورت بگیرد و دعایی بخواند، ذکری بگوید. و قنوت چه در نمازهای واجب و چه نمازهای مستحب، مستحب است. یعنی حکم کلی این برنامه هم همین است، گرچه دو تا حکم کلی داریم. اولینش این است که در تمام نمازهای واجب و نمازهای مستحب به جا آوردن قنوت مستحبه. یعنی ما چه نمازهای یومی رو بخوانیم، چه نماز آیات باشد، چه نماز به اصطلاح خدمت شما طواف باشد، یا نماز نوافل یومیه باشد، نماز شب باشه، نماز لیلت و دف برای میت باشد، نماز عید فطر باشه، نماز عید قربان باشه، قنوت برش مستحبه. اما دو تا استثناء داره. یکی نماز بر میته که قبلا هم گفتیم این نماز اصلا وضعیتش فرق میکنه، نه قنوت داره، نه رکوع داره، نه سجده داره، هیچ. و همچنین بعضی از نمازها خب ممکنه اصلا قنوت سرد شده درش، یعنی باید قنوت به جا آورده بشه تا این نماز این نماز باشه، مثل مثلا نماز قفیله، مثل نماز عید. خب این نماز عید 9 تا قنوت داره، این قنوت ها باید به جا آورده بشود. اما اگه اینا رو استثناء کنیم، این حکم کلی درسته که در تمام نمازهای واجب و مستحب به جا آوردن قنوت مستحب، خوبه آدم به جا بیاره. پس نتیجه میگیریم چون مستحبه، اگر کسی در نماز واجب یا در نماز مستحب قنوت به جا نیاورد، نمازش درسته، ولی اگه به جا بیاره ثواب میبره، مستحب.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
حکم کلی دوم دیگر این هست که جایگاه قنوت کجاست. درسته قنوت حتما پیش از رکوع رکعت دوم نماز به جا آورده می شود. مثلا نماز فرزن شما دارید نماز عصر می خونید، خود رکعت اول که جای قنوت نیست، رکعت سوم هم نیست، رکعت چهارم هم نیست، فقط رکعت دوم قبل از رکوع. اما حالا اگر کسی سهواً به جا آورد، نمازش باطل نیست. دقت فرمودید. پس جایگاه قنوت هم در رکعت دوم است، قبل از رکوع، یعنی بعد از اینکه حمد سوره خونده بخواد بره رکوع، جایگاه قنوت اینه. ولی این مسئله رو داریم که اگر کسی قنوت یادش رفت، بعد از رکوع میتونه به جا بیاره، یعنی بعد از رکوع به جا بیاره بعد بره سجده، اینم اشکال نداره. اما یه استثناء دیگه و اون این که در نماز جمعه، خب همه بلدید که دو تا قنوت داره، یک قنوت در رکعت اوله، بله قبل از رکوع، یه رکوع در رکعت دومه بعد از رکوع است، این اصلا استثناست. یکی هم نماز آیاته که اشاره کردیم در نماز آیات اصلا نماز با نماز دیگه فرق داره، 10 رکوع داره، یعنی در هر رکعتی 5 رکوع. خب همه این رکوع هم رکنه، ولی قنوت در این نماز مستحب یا نه؟ بله. چند تا قنوت؟ یا میتونید یک قنوت به جا بیارید، اونم کجا؟ قبل از رکوع آخر رکعت دوم، یعنی قبل از رکوع دهم، میتونیدم 5 تا قنوت به جا بیارید، یعنی قبل از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم. این هم استثناء دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله
نکته های حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده رو درباره یک حکم شرعی شنیدید. بازپخش این قسمت از برنامه شمیم احکام ساعت 20:15 دقیقه تقدیمتون خواهد شد. اما 3:50 دقیقه است و نوبت میرسه به پارسایان و شنیدن نکته های حجت الاسلام وحیدی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان. لطفاً بشنوید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم شنوندگان عزیزی که برنامه پارسایان رو گوش میدید. رسول خدا فرمودند مراقب حیوانات باشید، حتی سگی که اذیت کننده هست رو او رو زجر کش نکنید، اذیتش نکنید. این حیوانات مخلوقهای خدا هستند. امام صادق علیه السلام در یک روایتی نقل فرمودند یک رجل اعرابی یعنی بادیه نشینی آمد پیش رسول خدا و عرض کرد که آقا جان یه عملی رو به من یاد بدید که به واسطه اون عمل من اهل بهشت بشم. خیلی سوال خوبیه. یه عملی به من یاد بدید که اون عمل رو انجام بدم بهشتی بشم. حضرت فرمودند که اطعام کن به دیگران، غذا بده به دیگران و سلامت رو بلند انجام بده. سلام علیکم. افشاء السلام یکی از صفات مؤمنینه. اون بنده خدا جواب داد آقا جان من سخت برام، نمیتونم اطعام بکنم، توان مالی رو ندارم. حضرت فرمودند آیا شتر داری؟ گفت بله آقا شتر دارم. فرمودند خب همین که تو به شترت آب میدی و غذا میدی مصداق این اطعام هست. مراقب باشیم، بعضی وقتها حیواناتی در اطراف ما زندگی میکنند که اینها نیاز به مراقبت دارند. این کلامی که داریم عرض میکنیم نه به معنای این که حیواناتی که جاشون در بیابان هست و در حیات وحش هست ما برداریم بیاریم تو خونمون با همراه خودشون آلودگی ها و بیماری ها بردارن بیارن، نه، یعنی حیواناتی که هستن ما اونها رو اذیت نکنیم. گاهی یه ذره دانه گذاشتن برای پرنده های عبوری، گاهی یه ذره ظرف آب گذاشتن برای این پرنده ها باعث میشه مورد لطف خدا قرار بگیریم. خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این بهانه های کوچک برای ارتقاء درجه استفاده کنیم ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستاند. نسیم انس
باید هممون متوجه باشیم، منتقد باشیم که هدف از خلقت عبودیت است برای همه بشر. باید بدانیم که این یک کلمه الا لیعبدون معناش اینه که هرچه هست و نیست در همین عبودیت خداست، هرچه هست و نیست در تحصیل رضای خداست، در اعتقادات و در عملیات.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست. اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم سید شفتی که در اصفهان بود، این عالم بزرگوار و جایگاه بسیار مهمی داشت، هم از نظر معنوی خیلی بالا بود و مقامات عجیب و غریبی داشت و هم از نظر مادی خیلی قدرت و مکنت داشت. یه وقت نقل میکنن یه آقای فقیری رفت در خانه پادشاه، حالا اسمش رو لازم نیست بیاریم تو این جلسه، رفت پیش پادشاهی و گفته بود کمک به من بکن. او پادشاه گفته بود تو که اهل اصفهان هستی برای چی در خانه من آمدی؟ اگر دنبال آخرتی در خانه سید شفتی، اگر دنبال دنیا هم هستی در خانه سید شفتی. خب این مسجد سید که در اصفهان هست و منشأ برکات و معنویت هست، به دستور سید شفتی رحمت الله علیه ساخته شده. خود ایشون نقل میکنه که من همه این مقامی که دارم و جایگاهی که دارم از یک اتفاق عجیب آغاز شده. قضیهش رو اینجور نقل میکنه: طلبه‌ای بودم در نجف، خب هر از چندگاهی از شفت که در گیلان هست، اقوام من، بستگان من حواله‌ای میکردن، برای من پول میفرستادن که من اونجا بتوانم استفاده کنم و درس بخونم. یه چند مدتی بود پولی به دستم نرسید. خب روزها گرسنه و ناراحت از این که پولی به دستم نرسیده، نمیتونم حتی گرسنگی خودم رو رفع بکنم، خیلی بر من سخت گذشت. خب اینجورم نبود که بتونم برم از کسی قرض بکنم، یا گفتم تحمل میکنم قرض نمیکنم، تا به یه جایی رسید که انگار واجبه بر من. گرسنگی اونقدر به من فشار آورده که شبهه کردم نکنه دارم حرام انجام میدم. و این شد که رفتم از یکی از دوستانم مقدار پول کمی قرض گرفتم که اون روز رو بتونم یه غذایی بخرم و بخورم. با خودم گفتم بهترین غذا بعد از این مدت گرسنگی یک مقدار نان هست و یک ظرف آبگوشت. رفتم آبگوشتی رو تهیه کردم، توی ظرفی و یه مقدارم نان گرفتم. صبح زود بود، داشتم میرفتم به سمت منزلم که اونجا این آبگوشت رو بخورم، دیدم یک حیوانی، دور از محضرتون، یک سگی توی یک جوی آبی افتاده و از گرسنگی نای تکان خوردن نداره. سه تا بچه هم داره که این سه تا بچه از او طلب شیر میکنن و این اصلا رمق نداره که بخواد چیزی به این بچه هایی که هنوز غذاخور نشدن و شیر میخوان بده. نگاه به حالت رقت انگیز این حیوان کردم، گفتم چه کنم، من که تا الان گرسنگی رو تحمل کردم، امروز رو هم تحمل میکنم. بهتر دیدم که این غذایی رو که برای خودم تهیه کردم به این حیوان بدم که اینجور نزار و گرسنه افتاده. این نونها رو در اون کاسه تلیت کردم و مقابل اون حیوان گذاشتم. اون حیوان شروع کرد به خوردن. وقتی که خوردنش تمام شد، ظرف رو برداشتم برای آب کشیدن و برای خاکمال کردن و تطهیرش، بردم که ظرف رو تطهیر بکنم. خب اون روز اتفاقا پولی از جایی به دست من رسید و من تونستم غذایی رو تهیه کنم. یه مدتی گذشت، بعد از اون مدت یه آقایی از شفت آمد و گفتش که آقای حاجی فلانی که جزء تجار و ملاکین اون منطقه بوده، به رحمت خدا رفته و قبل از این که فوت بکنه یک سوم اموالش رو وصیت کرده که به شما بخشیده و در اختیار شما قرار داده. حالا یک سوم اموالی که اون آقا داشته به اندازه یکی از روستاهای بزرگ اون منطقه می شده که کل اون در اختیار سید شفتی قرار گرفت و مال سید شفتی قرار گرفته. خود سید شفتی رحمت الله علیه میگه وقتی دقت کردم و محاسبه کردم، دیدم اون بنده خدایی که این مال رو وصیت کرده بود برای من، دقیقا همان روزی به رحمت خدا رفته بود که من اون لطف رو به اون حیوان گرسنه کرده بودم. بعضی وقتا یه کاری میکنیم برای یک حیوان تشنهی، برای یک حیوان گرسنه‌ای که به چشممونم نمیاد، ولی اینها رو خدای متعال میبینه و همون باعث برکت مادی و معنویمون میشه. تعبیری داره مرحوم سید شفتی رحمت الله علیه، میگه همه اینها رو من به خاطر کمک کردن به یک سگ دارم. خدا به همون توفیق بده بتونیم به مخلوق خدا، کسانی که خدا خلق کرده، توجه داشته باشیم و البته این توجه ما نباید موجب اذیت و آزار